من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم لعن أول ظالم من ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا، ثم لعن الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا، ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانخ وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. کلام در این مراتب حکم بود. مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه برای حکم 4 مرتبه قائل شده، یکی مرتبه اقتضا که دیروز عرض کردیم و اشکالش هم عرض کرد، یکی مرتبه انشاء. انشاء مرحوم آقای آخوند فرمود استعمال لفظ در معنا به قصد ایجاد اون معنا در وعاء نفس الامر. وقتی که طرف میگه اضرب، به وسیله این اضرب طلب وجوبی را، طلب را انشاء کرد، ایجاد کرد. عرض کردیم این اشکالی که مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه کرده به انشاء، این اشکال وارد نیست و اون دفاعی هم که مرحوم آقای روحانی در منتقا کرده که ما در بیع یک امضای عقلایی داریم، اثر عقلایی داریم، یک اثر شرعی داریم، اینی که میگیم ابراز میکنه میخواد اون اثر عقلایی را ایجاد بکنه، اون ملکیت عقلایی را ایجاد بکنه. گفته بینم غلطه، درست نیست. چرا؟ چون بیع قاصب بیعه، عرفن بیعه، و حال اون که اثرم نداره، ملکیتم نمیاره، حتی ملکیت عقلایی نمیاره. خب اینجا وقتی قاصب میگه بعتو، انشا میکنه، چی ها میخواد موجود بکنه؟ یا مثلا وقتی که یک کسی میگه امرتو اذرب، که عقلا هم اعتبار وجوب نمیکنن، اینجا چیا میخواد ایجاد بکنه، چیا میخواد انشاء بکنه. این معناش همون است که دیروز عرض کردیم، مراد از ایجاد، ایجاد اعتباری است. درسته که آقای خویی قوام امر اعتباری به اعتبار معتبره، ولی ممکنه معتبر در اعتبار خودش یک قیودی و یک خصوصیاتی را اخذ بکنه. من میخوام اون مصداق بیعی که عقلا و عرف بیع میدونه او را ایجاد بکنم. خب او احتیاج به لفظ داره. مرحوم حاج شیخ اصفهانی رحمت الله علیه چون نتونسته این فرمایش مرحوم آقای آخوند را هضم بکنه که یعنی چه، که انشا یعنی ایجاد معنا به لفظ، ایشون فرموده مقصود از این که انشا یعنی ایجاد معنا به لفظ، هر شیعی، هر موجودی چهار تا وجود داره. یکی وجود تکوینی خارجی زید، یکی وجود ذهنی که تو ذهن تصور میکنه، یکی وجود لفظی. وقتی که یک پدری اسم بچهش را زید گذاشت، این زید بعد از وضع میشه وجود لفظی زید. لفظ زید وجود حقیقی لفظ و وجود لفظی معناست. یکی هم وجود کتبی، وقتی مینویسه زید، وقتی مینویسه زید، زید وقتی که نوشت، این کتابت زید وجود حقیقی، وجود کتبی و وجود لفظی، وجود کتبی زید. این که میگن استعمال لفظ در معنا یعنی ایجاد وجود لفظی، ایجاد وجود لفظی. این فرمایش مرحوم حاشیخ اصفهانی رحمت الله علیه. خب طبق این فرمایش در واقع هر اخباری هم انشاءه. چرا؟ چون وقتی که این میگه ازرب یا وقتی میگه بیع، این بیع بعتو ولو اخباری، دیروز خونش فروخته، الان میگه بعتو داری امس، خب این ایجاد وجود لفظیه. منتها فرقش اینه، در اخبار یعنی در واقع هم ایجاد وجود لفظی معناست و هم قصد حکایت معنا را داره. یعنی هر اخباری چون که صد آمد نود هم پیش ماست، انشا توش هست. اصطلاحاً به انشا اون ایجاد وجود لفظی را میگن که در واقع قصد حکایت معنا نداره، قصد اخبار نداره، و الا اون جایی که قصد اخبار داره اونم انشایه. این فرمایش حاج شیخ که کلام مرحوم آخوند را توجیه کرده، این درست نیست. چرا؟ چون اگر کسی اصلا قصد ایجاد معنا نداره، اصلا قصد معنا نداره، در واقع داره به حساب شوخی میکنه یا تو خواب داره حرف میزنه، خب وقتی تو خواب داره حرف میزنه میگه بعتو زید، خب این در واقع به وسیله بعتو و زید گفتن وجود لفظی معنا را در خارج ایجاد کرد، چون این لفظ آمد. و حال اون که انشا قوامش به قصد معناست، به قصد ایجاد استعمال گفتن لفظ تنها نیست. و نمیدانم، حالا اینها رو در دوره سابقه هم عرض کردیم، در این دوره هم در بحث انشا عرض کردیم، ولی این جمله را که الان میخوام بگم اینو در سابق نگفتم که خب در اون مواردی که مجازن انشا میکنه یعیدو میگه به قصد انشا. خب اینجا در واقع چجور این انشاءه؟ چون اینجا که وضع نیست. الان شما حساب کن به وسیله یعیدو نمیخواد اعاده را انشاء بکنه، مثلا فرض کن به وسیله مثلا خلعت و داری میخواد این بیع را انشاء بکنه. خب وقتی که خلعه برای بیع وضع نشده با گفتن این لفظ، این چه وجود لفظی را در خارج ایجاد میکنه؟ در باب مجازات در انشا چه وجود لفظی را انشا میکنه؟ این را یادم نیست که مرحوم حاشیخ رحمت الله علیه جواب داده باشه و متعرض شده باشه. البته از سابق الایام اصلا این را چون نه من میگفتم اشکال به حاشیخ میکردم، نه هم تو فرمایشات حاشیخ ظاهرا نیست. خب اینم غلطه، این که ایشون میفرماید اینم ناتمام. تلخص مما ذکرنا که انشاء همونیست که مشهور فرمودن. حالا وقتی که ما میگیم اضرب سله، اینجا در واقع سله در چی استعمال میشه؟ سله در طلب استعمال میشه، یعنی سله به معنای اطلب و منکسلات. خب بعضی ها اشکال کردن که سله به معنای اطلب و منکسلات نیست، چون اطلب و منکسلات این معنای به حساب اسمیه، هیئت معنای حرفیه. یعنی چی که سله به معنای اطلب و منکسلات باشه؟ سله در واقع استعمال میشه در نسبت ارسالیه. شما یه وقت یه کسی را هل میدی میندازی رو کتاب که مطالعه بکنه، میگی ارسلته دفعته نحو المطالعه. خب این وقتی که هلش میدی مطالعه بکنه، این در واقع مطالعه که هل دادنی نیست، اینه تو قولش میدی رو کتابش میندازی. مجازن میگن قولش داد به سمت مطالعه. این اقرا کتابک یا سله در این بعث و ارسال مخاطب و مأمور نحو الفعل استعمال میشه، که این مصداق طلب. اطلب من کذر اونم هم در معنای طلب استعمال شده، هم خودش در واقع مصداق طلب. مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه که می فرماید سله استعمال نشده در وجوب، در واقع اعتبار فعل بر ذمه عبده، و ابرازش. فعل را اعتبار میکنه بر ذمه عبد، صلات را اعتبار میکنه بر ذمه عبد، ابراز میکنه. خب آقای خویی صله فعل را اعتبار میکنه بر ذمه عبد و ابراز میکنه، این معنای صله؟ نه، من اعتبار کردم فعل را بر ذمه عبد، ابرازم کردم. صله بعث نحو الصلاته. این بعث را شما از کجا میخواد در بیاری؟
بعث اعتباری
و اشکال نداره. بعث اعتباری از کجا در آوردی؟
اعتبار
ایشون که نمیفرماد اعتبار بعث میکنه، ایشون میفرماد اعتبار میکنه فعل را در ذمه عبد. ای خوب دقت کنید، ایشون میفرماد آقا سله معناش بعث نیست، سله مصداق بعثه. مصداق بعث غیر از بعثه. میگیم بسیار خوب، درسته، سله معناش مصداق بعثه، ولی اعتبار فعل بر ذمه عبد و ابراز این معنا در خارج، این چطور مصداق بعث میشه؟ اگر الان من اعتبار کردم 100,000 تومان را در ذمه زید، اعتبار کردم این کتاب را ملک زید، ابراز کردم، خب این چطور مصداق بعث میشه؟ اونی که جناب آقای خویی شما در کلماتتون بهش نپرداختید و مقرر درجه یک کلمات شما مرحوم استاد آقای تبریزیه، از شاگردای آقای خویی، نه اونایی که شاگرد آقای خویی نبودن، نه کار با اونا نداره، از شاگردای آقای خویی کسی بهتر از آقای تبریزی مسلط بر کلمات آقای خویی باشه اصلا وجود نداره. هر کس بگه بی خود گفته. ممکنه یک کسی قوی تر باشه، ممکنه یک کسی ملاتر باشه، ولی در تسلط بر کلمات آقای خویی آقای تبریزی در شاگردای آقای، حالا ممکنه یک کسی شاگرد آقای خویی نبوده ولی کلمات آقای خویی را از آقای تبریزی هم بهتر تقریر بکنه، اونو من انکار نکردم، در شاگردای آقای خویی مقرر کلمات آقای خویی که کلمات آقای خویی رو خوب فهمیده باشه درجه یکش مرحوم استاد آقای تبریزی، هیچ کس. حالا ممکنه یک کسی ملاتر باشه، ذهنش جوالتر باشه، این قلت و قلت بکنه، ولی در کلمات آقای خویی نه. سرش هم همینه، چون معمولا اینایی که استعداد متوسط دارن اینا بیشتر به حساب به کلمات طرف گوش میدن که چی میگه، اونایی که نبوغ دارن و استعدادشون زیاده وقتی طرف حرف میزنه میگه باباییش هبا امن اصلا گوش نمیده چی میگه، معمولا اینطوریه. ولی در تقریب، ولی ایشون هم این کلمه رو تقریب نمی کرد. این که آقای تبریزی مبنا آقای خویی قبول نداشت، ولی این کلمه رو تقریب نمی کرد. آقای خویی سله ازش بعث در میاد، بعث نحو الصلاته، تحریک نحو الصلاته. شما میفرمایید معناش بعث نیست، مصداق بعثه. میگیم بله. ببین الان یک کسی که یه یخچالی درست میکنه، معنای یخچال معنای وجود نیست. یخچال با وجود دوتا لفظ به حساب متباینن، دوتا معنای مختلف داره، ولی این یخچال مصداق وجوده. ازرب سله، اینم سابقه عرض نکردم، اینم برای اولین بار عرض میکنم در فرمایشات، در رد فرمایشات مرحوم آقای خوبی رحمت الله علیه. سله اذرب خودش معناش بعث نیست، آقای خوبی میفرماید مصداق بعثه، بسیار خوب، مصداق طلبه، بسیار خوب. خب حرف اینه که این سله شما میگید یعنی اعتبار صلات بر ذمه عبد و ابرازش. خب اعتبار صلات بر ذمه عبد و ابرازش این از کجا بعث در میاد؟ ولو مصداق بعث
مر
فرقی نمی کنه. ببین کلمه حکم عزیز من ای که من اسمشو بذارم حکم تکلیفی، اسم اونه بذارم حکم وضعی، اینا که دردی دوانه میکنه. عزیز من باید شما این معنا رو در بیاری. بابا چرا عزیز من دور میشی از مطلب؟ عزیز من ببین جهت نقض رو دقت نمی کنی. کلام این است که شما میگی اعتبار فقه، اعتبار فعل اونجا هم هست. خب این بحث از کجا در میاد؟ بابا این که حکم تکلیفی که ما اسم گذاشتیم، شما با اسم تکلیفی چه کار داری؟ کلام اینه که اینه معنا کن. نه استفهام حقیقی رو، بابا استفهام حقیقی رو کار ندارم، همون بابا بعث انشائی رو دارم میگم. بله این بعث انشائی رو دارم میگم. این در بابا اون داعی میشه بعث حقیقی، من با بعث حقیقی کار ندارم. این در ما نحن فی، این در ما نحن فی معنای سله، این ولو اون جایی که به داعی بعث حقیقی نباشه، اعتبار فعل بر ذمه عبد و ابرازش نیست. منتها خوبیش اینه که الان آیا بین مسلک مرحوم آقای خویی که حقیقت انشا را اون معنا بکنه، یا آقای آخوند که این معنا بکنه، یا حاشیه که اصفهانی که اون معنا بکنه، اون معنا را اختیار بکنه، این آیا ثمره عملیه هم داره؟ نه ثمره عملیه نداره، چون که ارتکازن پیر زن هم معنای ازب را میفهمه، سله را میفهمه. پیر مرده میگه شب حالم خوب نیست، آش درست کن، میفهم. ولی تحلیل معانی الفاظ کار سختیه. و اینایی که امروز چه میدونم دنبال فلسفه علم اصول و هرمونوتیک و چه میدونم اصلا گفتن این حرفا برای یک فقی هم زشته اصلا، میگم فردا نیا که هرمونوتیک و چرچش خودش مسخره میکنه، خودش هم باز میگه. نه من از باب ناچاری میگم، همه اینا که این حرفا میزنن به خدا قسم هیچ کدامشون بلد نیستن سله رو معنا کنن، اصلا مبانی افراد رو بلد نیستن، مبانی رو بلد نیستن. خب اینا یه مباحث دقیقی است، من نمیخوام بگم اصولی لازم نیست اینا رو بفهمه، نه، چون تا اصولی نفهمه این مبانی را نمیتونه نظر بده که اینا اثر عملی نداره. الان یک کسی بیاد بگه آقا تیراهن 18 با تیراهن 20، 18 چیه 20 چیه؟ میگه اثر عملی نداره. میگه خب بیعقل، تو که نمیدونی چی شاید اثر عملی داشته باشه. اینی که میگن آقا اینا رو لازم نیست چون اثر عملی نداره، وقتی که طرف خوب تحلیل میکنه و میفهمه، اون وقت میفهمه اثر عملی داره یا نداره. و الا اگه الان فرض کنید بنده بگم آقا اثر عملی داره، خب او که نمیفهمه اینا چیه، چطور میخواد نفع بکنه؟ میگن یک کسی آمد پلوی آقای گفت شما که میگید ریش تراشی در اسلام حرامه، آیه هم در قرآن هست؟ گفت بله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الذين يترشون الريشا ويبقون السبيلا اولئك في مقعدهم دستبيلا. گفت ممنون حاجی، خواهش میکنم. خب یک کسی که آیه را از غیر آیه تشخیص نمیده، خب این چی میدونه؟ آن طرف آمده میگه حاجی آقا شما میگید که روایت میخونی، روایت سند، باید سندش معتبر هست؟ گفتم بله. گفت کیه در سندش؟ گفتم عمرو بن شمر. گفت ممنون حاجی. گفتم بی عقل نفهم، تو که تشخیص نمیدی که عمرو بن شمر از ضعاف مسلمه، تو برای چی سوال میکنی حرفو؟ و تو برای چی سوال میکنی؟ آقا کسی تشخیص نمیده. تا این معانی را نفهمی، تا صیغه افعل را نفهمی که آقای خویی چه میفرماید، حاشیخ چه میفرماید، آخون چه میفرماید، تو که نمیتونی نظر بدی که اثر داری یا اثر نداره. اون کسی که بار تیراهن 18 و تیراهن 20 را میفهمه، او میتونه بگه در این ساختمان اثر داره یا نداره. ولی اونی که نه بار ساختمان را تشخیص میده نه او را تشخیص میده، این باید بره همون فقه الاقتصاد و فقه رسانه و فقه خانواده و فقه زن و فقه چه میدانم زباله و اینا بخونه، دو سال سه سال بعدم بره کنار حرم بشینه گدایی بکنه، گدایی علمی بکنه. خب این حکم انشائی. حالا حکم فعلی چیه؟ حکم فعلی در مسلک مرحوم آقای خویی میفرماید انشا و فعلیت در واقع وصف حکم نیست. فعلیت حکم، حقیقت حکم به همون انشاءه. وقتی که گفت سله، حکم فعلی موجود شد، چون حقیقت حکم غیر از همین انشاء چیزی نیست. اینی که تعبیر میکنیم به حکم انشائی و به حکم فعلی، این از باب وصف به حال متعلقه. مثل زیدون قائمون ابوه، قیام که وصف زید نیست، قیام وصف ابوشه، پدرشه. وقتی که شارع میفرماید لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، یعنی عاقل بالغ مستطیع را تصور میکنه، فرض وجودش میکنه و حکم را بر اون موضوع مفروض جعل میکنه. تا مادامی که این موضوع در خارج نیست، تحقق پیدا نکرده، از این تعبیر میکنن به حکم انشائی. حکم انشائی یعنی حکم مجعول علی الموضوع المفروض. وقتی که اونی که در مقام جعل فرض وجودش کرد، او در خارج محقق شد، ازش تعبیر میکنن به حکم فعلی. حکم فعلی یعنی حکمی که موضوعش فعلی شده، موضوعش محقق شده. حکم انشائی یعنی حکمی که موضوعش الان مفروضه، در خارج موجود نیست. نه درسته آقای بروجردی رئیس زعیم حوزه علمیه قم بوده، ولی زعیم اصول که نبوده. خب نه، کی گفته این را؟ کی گفته که خانه کی گفته که انشا یعنی حکمی که به داعی بعث نباشه؟ کی گفته؟ نه خب نه جعل اصطلاح نکردیم. خب کی آقای کو معروف و مشهور؟ کدام مشهور؟ اصول در واقع در نجف به دنیا آمده، در قم بچه صیغه‌ایه. صیغه‌ای هم نمیشه گفت، یعنی اینایی که فرزند خونده، اینایی که از چیز میارن، از چی اسمشه، از پرورشگاه میارن. یک نفر از نجفی‌ها معنا نکرده. حالا آقای بروجردی من نمیدونم اینطوری معنا کرده یا نه، حالا شاید بعید میدونم، چون این معنا خیلی دور از وادیه. ولی حالا اگر میتونی معنا هم کرده باشه، ای که من دیروز عرض کردم آقا باید حرفای افراد را سینه به سینه گرفت، به خاطر همینه. چون آقای خویی، آخوند، دیگران هیچ کدام نمیگن که انشا یعنی حکمی که به داعی جعل داعی نباشه. نه، لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، این انشاء به داعی جعل داعیه. بله، حکم انشائی ممکنه به داعی بعث باشه، ممکنه به داعی بعث نباشه، به داعی ارشاد باشه، به داعی تهدید باشه، به داعی تمسخر باشه، به داعی امتحان باشه. حکم انشائی منحصر نیست به حکمی که به داعی جعل داعی و به داعی بعث جعل شده. اینه کسی نمیگه، یعنی کسی نمیگه که ما نمیخوای اینو بگیم، آقای خویی نمیخواد اینو بفرماید، آخون نمیخواد اینو بفرماید. ولی از اون ور که حکم انشائی یعنی حکم مجعول به غیر داعی بعث و زجر، اینم غلطه. خب پس حکم فعلی یعنی حکمی که تحقق الموضوع فی الخارج. لذا خدا رحمتش کنه فرموده فعلیت حکم دست مولا نیست. اگر خداوند سبحان بفرماید من وجوب را جعل کردم برای اون عاقل بالغ مستطیع، بعد حالا یه مستطیعی در خارج موجود شده، شارع بفرماید من نمیخوام حکم در حق این فعلی باشه، میگن نه دیگه، دست خداوند سبحان در فعلیت حکم بسته به این معنا. در مقام جعل و انشا میتونه هر چی درش بخواد اخذ بکنه، ولی اونی که اخذ کرد بعد دیگه فعلیتش اتوماتیکه. موضوع در خارج محقق بشه حکم فعلی میشه. اگر خداوند سبحان بخواد این حکم فعلی نشه، باید به ما هو خالق الکون والمکان نگذاره این در خارج محقق بشه. این فعلیت به مسلک مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه.
فعلی هست، منجز نیست، فعلی هست.
چون الان این مایه اگر فی علم الله خمر باشه حرمتش فعلیه، ولو شما ندون. وصول شرط تنجزه و استحقاق عقابه، لزوم امتثاله. این فرمایش مرحوم آقای خوی رحمت الله علیه، که آقای نائینی، ایشونم از آقای نائینی رحمت الله علیه، این حرف مؤسسش آقای نائینی، نه در کلمات شیخ اعظم فعلیت به این معنا هست، نه در کلمات آخوند هست، نه در کلمات آغازیا هست، نه در کلمات شیخ اصفهانی هست. این معنای فعلیت مؤسسش مرحوم آقای نائینی رحمت الله علیه. آقای خویی هم از آقای نائینی گرفته بدون یک کلمه کم و زیاد. و همین جهت می‌فرماید حکم انشائی و حکم فعلی اینا مربوط به احکامی است که به نحو قضیه حقیقی جعل میشن. احکامی که به نحو قضیه حقیقی جعل میشن دو مرحله دارن، دو مرتبه دارن، مرتبه انشا، مرتبه فعلیت. ولی احکامی که به نحو قضیه خارجی جعل میشن، مثل این که به خارج، به زید در خارج میگه ازره، این دیگه دو مرحله نداره، انشائش عین فعلیتشه. چرا؟ چون حکم از اول رفته روی وجود خارجی، از اول حکم رفته روی وجود خارجی. احکامی دو مرحله دارن، انشاء و فعلیت، که حکم به نحو قضیه حقیقیه بره روی مفروض الوجود، ابتداعا حکم رو وجود خارجی نره. اما اون جایی که حکم از ابتدا روی وجود خارجی بره، مرحوم آقای نائینی هم تصریح داره، مرحوم آقای خویی هم تصریح داره که اینجا یک مرحله بیشتر نداره، جعل انشاء و فعلیتش یکیه، چون حکم از ابتدا رفته روی وجود خارجی. مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه میفرماید نه، نه، حکم فعلیتش ربطی به تحقق موضوع در خارج نداره. الان ممکنه این خمر باشه فی علم الله، حرمتم براش جعل شده باشه، ولی این حرمت فعلی نشده باشه. کما این که مرحوم آقای آخوند در کفایه، تو ذهنم اینه، این که در روایت می‌فرماید وقتی که مولانا حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه و شریف تشریف بیارن، یملع الله الارض قسطا و عدلا بعد ما ملعت ظلما و جورا، و انشاءالله با قدوم مبارکشون مظلومیت را از قاطبه شیعیان امیر المؤمنین، مخصوصا از علمای بیچاره برداره. بعد میگن سیعتی به دین جدید، نه اینکه یعنی تا حالا علما دین اشتباه فهمیدن، نه، یه احکامی هست، این احکام مختص دوران حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف و الان انشائی، الان انشائی. ممکنه فلان کس قتلش الان جایز نباشه، ولی در زمان حضرت حجت قتلش جایز باشه. اینه که بعضی از این بیسوادهای منحرفین و معاندین، دین فروشانی که مستأکل لعلمه هستن، برای مطامع پست دنیا دین خدا را ملعبه دستشون قرار میدن و چوبشا خوردن، بیشتر از اینم رسوا میشن و خواهند خورد. که مولانا امیرالمؤمنین علیه السلام فلان خلاف شرع دید ولی تحمل کرد، چکار کرد؟ افعال ائمه علیه السلام ربطی به ما نداره. او ممکنه قضیتون فی واقعته.
اگر حضرت یک خلاف شرعی را تحمل کرد و حکومت کرد، معناش این نیست که ما هم تحمل بکنیم.
چرا؟ چون او حجت خداست، شاید یه مصلحتی بوده. بعد او تکلیفش را مستقیم از خداوند سبحان گرفته. ائمه ما علیه السلام به فکر خودشون که چیزی در نیاوردن. حضرت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین در منزل ام سلمه تشریف داشت، جناب امیرالمؤمنین سلام الله علیه، امام حسن و امام حسین سلام الله علیهم اجمعین در محضر رسول خدا بودن، ام سلمه هم بود، حضرت زهرا سلام الله علیها هم بود. وقتی که جبرئیل امین سلام الله علیه مشرف میشد خدمت حضرت رسول، آیات شریفه را می آورد، تنها می آمد. این دفعه با دو سه تا یا چند تا از ملائکه مقرب خداوند سبحان اسکورت شده بود. بعد عرض کرد یا رسول الله، به تعبیر من پیام مهمی دارم، شما امیرالمؤمنین رو شاهد بگیر، منم شاهد میگیرم این پیام رو به شما رسوندم. اونجا که ام سلمه را بهش فرمود برو بیرون، تو ذهنم اینه که عرض کرد یا رسول الله من اهل نجات نیستم. فرمود چرا؟ اهل نجات ولی غیر از ما هستی. حضرت زهرا هم سلام الله علیها تو ذهنم اینه که تشریف بردن بین پرده و در خونه های قدیمی، در 70 سانگاهی ما یک متر مثل راه روی کوچکی داشت که وارد اتاق می شدی، پرده می زدن هم برای سرما و گرما، هم یک نامحرمی در رو باز می کرد، باز هنوز داخل اتاق دیده نمی شد. مثل خونه های امروز نیست که خونه چه میدونم اتاق خواب و میز آرایش و آشپزخانه و عکس زنش و چه میدونم ناموسش و همه توی چه میدونم چیزی که ماشینا هم که از تو خیابون رد میشن میبینن. آخوند بیعقل دست زنش کنارش را میره، بازو به بازو خیال میکنه که میخوان سان برن، یا زنش جلو ماشین سوارش میکنه، بعد میگن بیا به این سهم امام بده بخوره، زهر ما رو بخوره، سهم امام میبینی بخوره چی؟ درس که نمیخونه، دین که نداره، خواست گرسنگی بمیره، خب به جهنم که بمیره، به چه درد میخوره؟ به چه درد میخوره؟ کسی که اینقدر بی غیرت باشه، آخون توی خیابون زنش کنارش اینطوری تو رو میره، یعنی یک کسی ببینه که این زن تویه، توی که غیرت داشته باشه و دق بکنه. خب اونجا توماری را خدمت پیغمبر خدا تقدیم کرد که در اون تومار 12 قسمت بود، یه قسمش مربوط به مولانا امیرالمؤمنین سلام الله علیه، اون قسمت رو باز کرد، مطالعه کرد، تعهد داد که من به این عمل میکنم. امیرالمؤمنین سلام الله علیه ایستاد به ناموسش جسارت شد. خب پس ما هم بیستیم به ناموس ما جسارت بشه، و حسابش شده است. بعد ما ممکنه اشتباه بکنیم، ما ممکنه خطا بکنیم، ما ممکنه هوای نفس داشته باشیم، ما نبایستی خود ما رو با امیرالمؤمنین علیه السلام قیاس بکنیم، چون او نه هوای نفس داره نه اشتباه داره. ما فقط و فقط 14 معصومن که میتونیم این جمله را در زیارت امین الله بخونیم و اشهد انک جاهدت فی الله حق جهاده. شهادت میدم که تو حق جهاد را انجام دادی، یعنی غیر از راهی که امام حسن مجتبی علیه السلام رفت، هر راه دیگه در اون زمان هر کسی بره غلطه، چون اون راه را خداوند سبحان کشیده. چه ربطی به کارهای خلاف شرع من و تو داره که ما برای توجیه کارامون با امیرالمؤمنین خود ما را قیاس بکنیم از حضرت مایه بگذاریم؟ اینا مال بیسوادی عرض کردم، البته بخش عمدش مال خیانت و دین فروشیه، یک ذرهش هم نه اینکه بیسوادیش یه ذره باشه، بیسوادیش خیلیه، ولی خب خیانت و دین فروشی هم هست. اینا باعث میشه که اعتقادات مردم خراب میشه، مردم خدای نکرده میگن اه پس اگر ائمه زبانم لال، زبانم لال، نستجیر و بالله، نستجیر و بالله، زبانم لال، اگر میخواد حضرت مهدی هم تشریف بیاره اینطوری امیر المؤمنین. خب این عرضم به حضور شما، فعلیتی که آخوند میفرماید یعنی مولا اراده اش تعلق بگیره به فعل عبد. یه وقت هست مثلا میگن آقا از 6 ماه دیگه، یا هیچی نمیگن، میگن این قانون تصویب شد تمام خیابونهای زیر 10 متر یک طرفه شد در همه جای کشور، ولیکن فعلا راهنمایی رانندگی این حکم را به اجرا نگذاره. یعنی فعلا اراده حکومت این نیست که این خیابون ها یک طرفه باشه و ماشین فقط از یک سمت تردد بکنه. ولی الکلام تتمتون ان شاء الله فردا. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین.